ممنوعیت صادرات تخم مرغ موقتی است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که ممنوعیت صادرات تخم مرغ موقتی است گفت فعالیت سامانه بازارگاه ما کاملا اتوماتیک و از دستی خارج شده است. ناصر نویپور با اشاره به ممنوعیت صادرات تخم مرغ برای تنظیم بازار داخلی گفت حدود یک هفته است که برای صادرات تخم مرغ مجوز داده نمی شود و این باعث می شود ما مشتری های خود را در کشورهای هدف از دست بدهیم. وی اضافه کرد البته به اعتقاد بنده این ممنوعیت موقتی است و به احتمال قوی از هفته آینده با اعلام تعرفه 2500 تومانی برای صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ ممنوعیت آن لغو می شود. نبی پور با اشاره به وضعیت مطلوب صادرات در سال جاری افزود از تیر ما به دلیل فشارهای وارد شده صادرات دچار نوساناتی شدیم، اما به طور کلی بین 45 تا 46 هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شده است. به اضافه کرد اگر مسئولان اجازه دهند صادرات انجام شود امسال تا 100 هزار تن هم می توانیم تخم مرغ صادر کنیم که این رقم خوبی است. از شما دعوت میکنم با برنامه زلال سخن همراه باشید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما را کبوتران وفادار کرده است، ما را کبوتران وفادار کرده است، آزاده کرده است و گرفتار کرده است. بامت بلند باد که دل تنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. چون سرو سرفرازم و نزد تو سرو زیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. چون سرو سرفرازم و نزد تو سر به زیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون باشه. آقای عالی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم احمد الله، بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. انشالله که عزاداری ها قبول باشه و از این به بعد هم عزاداری هایی که در پیش هست مناسبت ها رو بتونیم همه انشالله استفاده بکنیم.
انشالله سلامت باشه. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. بحث یاد مرگ رو با حضور جای عالی عزیز داریم. تا اونجایی که یادم میاد ما بحث نامه عمل رو پروندهش رو بستیم، جمع شد، بحث پل صراط مطرح شد و صراط و آوردن جهنم در واقع. علل قاعده اون چشماندازی که ترسیم کرده بودی طبق اون چشمانداز ما باید به بحث مواقف برسیم، درسته؟
بله بله.
امروز قرار به مواقف بپردازیم یا این که
عرض میکنم یه مقدمه داریم.
بسیار خوب هستم، خدمت
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که اصلی فرمودی بس منتهی شد که در صحنه محشر وقتی که جهنم آورده میشه و همه باید وارد جهنم بشن و خب از طریق صراط عبور بکنن، اون مواقفی که ایستگاه هایی است که از انسان ها تکالیفی رو بازخواست میکنن، اعمالی که باید تو دنیا انجام میدادن، رسیدگی میکنن که آیا انجام دادن یا نه، اینا همه رو صراط اتفاق میفته. خب طبیعتاً بحث رسیدگی اعمال و حسابرسی اعمال پیش میاد. من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بشیم تک تک این مواقف و ایستگاه ها که حساب چی رو میرسن، از چی میپرسن، یه مقدمه رو عرض بکنیم در رابطه با کل بحث حسابرسی و بعد انشالله وارد تک تک اون ایستگاه ها به اون مقداری که در روایات ما بهش اشاره شده، اون مهمترین مواقف و ایستگاه ها رو انشالله بهش برسیم.
یعنی در واقع مبنای حسابرسی چیه، میزان چیه،
بله بله،
از چی میپرسن و حساب میرسن ها.
بله بله. این مسئله که میدونید جناب شریعتی مهمترین مبحث قیامت همین بخش حسابه. یعنی همین بخشی که تو محکمه الهی و دادگاه الهی به حال رسیدگی میشه به اعمال ما، تو دادگاهی که قاضیش کسی است که شاهد بوده خودش، کسی که خودش تو این عالم دنیا شاهد بر اعمال ما بوده و دیده ما چه کردیم، همون میخواد رسیدگی بکنه اعمال ما رو. به تعبیر بعضی از روایات فإن الشاهد هو الحاکم، همونی که شاهده خودش بخواد حکم بکنه. و اصلا ببینید کل عالم آخرت، معاد، تشکیلاتی که تو نظام آخرت به وجود میاد، زنده شدن مردگان، همه اینا برای رسیدگی، برای رسیدگی به اعمال، برای همین حسابرسیه،
بیان که جواب بدن.
دقیقاً. لذا این بحث حسابرسی مهمترین مبحث به هر حال قیامت و مرحله ای است که در قیامت بخواد اتفاق بیفته. از این جهت من تقاضا میکنم که دوستان بزرگوار به هر حال این بحث رو بگونی مفصل دنبال بکنن. حالا ما هم خودمون تا جایی که وقت برنامه و بضاعت علمی ما اجازه میده مطرح میکنیم و هم انشالله منابعی رو که معرفی میکنیم در این مبحث دوستان مراجعه بکنن که این بحث مهمترین مبحث قیامت هست
انشالله. خیلی خوب.
ببینید جناب شریعتی، خداوند متعال ما میدونیم که اسمهایی داره، اسمایی که در دعای جوشن مؤمنین آشنا هستن، تا هزار اسمش اونجا معرفی شده. اللهم اینی اسألوک باسمک یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم و یا عظیم و یا علیم، که اینا اسماء خداست که صد بند هست که هر بندی 10 تا اسم خدا درش آمده، مجموعاً 1000 بند در دعای جوشن اومده. و واقعا من همجه تو پرانتز کوچیک عرض میکنم که دعای جوشن واقعا یکی از دعاهای بسیار ارزنده است که توسط جبرئیل به پیغمبر اکرم داده شد و پیغمبر اکرم به امیرالمومنین و یکی که ائمه سفارش داشتن بر مداومت، بر حفظ این دعا، بر ارتباط با این دعا. یک جوشن و زره عظیمی است که انسان رو از خطرات، به خصوص خطرات قبر و قیامت، مسئول نگه می‌داره. امام حسین علیه السلام فرمود پدرم امیرالمومنین وصیت کرد که دعای جوشن رو بر کفنش بنویسید. و می‌دونید یکی از مستحبات کفن نوشتن دعای جوشن کبیر بر به اصطلاح کفن هستش که واقعاً یک زرهی خواهد بود از خطراتی که این تو روایت هم هستش که دفع می‌کنه خطرات و عذاب‌های بسیاری رو این دعای جوشنی که با اعتقادی نوشته شده، نه صرفاً و صرفاً کسی که هیچ ربطی به این دعا نداشته، حالا نمیخوام بگیم هیچ اثری نداره، ولی اثر مهم رو اون کسی میگیره که ارتباطی با این اسماء الهی داشته. و من از همینجا تقاضا میکنم دوستان فقط دعای جوشن رو نگذارن برای ماه مبارک رمضان،
همیشه بخونن،
بخونن، حالا لازمه نیست همشو بخونن، یه بندشو، یه بندش 10 تا اسم خدا رو زبان جاری بکنن با توجه. آثار اسماء الهی تو قلب کار خودشو میکنه. تأثیرات خودش رو میگذاره. به هر حال خداوند متعال اسمهایی داره که اسمهای خدا با اسمهای ماها که همدیگه رو نامگذاری میکنیم خیلی فرق میکنه. ماها یه لفظی رو قرارداد میکنیم رو همدیگه میگذاریم، تقی، نقی، سعید، حسین، اکبر، برای شناسایی همدیگه. یه لفظی است که گاهی موقع ها بعضی از این اسما تناسبی هم خیلی نداره با اون فرد. فردی که شاید خیلی هم ترسو اسم میونه هیبت الله، این همون شعر معروف که برعکس نهند نام زنگی کافور. تو قدیم معمولا این غلام ها و خدمتگزارا چه بسا بعضیشون مثلا از جاهایی بوده که مثلا کشورهای آفریقایی بوده، اسم کافور مثلا برای یک شخصی که خیلی سیاه هم بوده مثلا این اسم روش میگذاشتن. اسمای ماها اینجوریه، حساب کتابی توش نیست،
خیلی تناسبی شاید با خود ما نداشته باشه.
شخص شاید زیبارو هم چندان نباشه، اسمش حسن مثلا باشه. اما اسماء الهی به هیچ وجه صرف نامگذاری نیست، هر کدوم اشاره به یک کمالی از کمالات الهی و یک شأنی از شأنهای خداست. اسماء خداوند متعال هر کدوم اشاره به کمالات الهی هست. مثلا شما به هر کدوم هم آثاری داره تو این عالم وجود. مثلا یکی از اسماء خدا خالقه، خدا با این اسمش یعنی با این جنبه کمالیش عالم رو خلق کرده. از حیث اینکه خالقه، اثر این اسم خالق خلقت آسمان و زمین و عالمه. یکی از اسماء خدا رحمانه، خدا رو این جهت که رحمانه، این کمال رو داره، این شأن رحمانیت رو داره، رحمت عامش رو بر عالم وجود سرازیر کرده و نعمت‌های گسترده‌ای که داده که در سوره الرحمن اشاره به بعضی‌هاش شده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان.
نعمت تجلی اون اسم،
تجلی اون اسم، یعنی آثار اون اسم، اثر اسم رحمان خدا این چیزاست. چون خدا رحمانه و این شأن و این کمال رو داره، اینها رو گسترش داده تو عالم و پخش کرده این نعمت‌ها و رحمت‌ها رو. یا مثلا اسم علیم خدا، اثرش اینه که تمام موجودات عالم، تمام موجودات شعور و فهم و علم دارن به تناسب خودشون، هر کدوم فهم و شعوری دارن، لذا تمام موجودات عالم ذکر دارن، تسبیح دارن. و از این جهت تو سوره نور خداوند متعال بفرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر موجودی نه فقط نماز و تسبیح داره، میدونه، آگاهی داره به صلات و تسبیحش، نه ناخودآگاه و ناآگاهانه ذکر میگه. کلون همه موجودات قد علمه،
میدونن
صلاته و تسبیحه، اون صلات، تسبیح و ذکرش رو آگاهه بهش. خب این اثر همون اسم علیم خدا هستش. ببینید تمام کمالاتی که تو عالم وجود هست منشأش اسماء خداست، یعنی اسمهای خدا آثاری رو تو این عالم پخش کرده که همین وجودات و کمالات عالم وجود هست. به تعبیر دیگه خدا با اسماءش داره عالم رو اداره میکنه. این همونیش که تو دعای کمیل امیرالمومنین فرمود و با اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء تو عالم رو پر کرده. همین هم هست، چون هر چی که تو عالم وجود از کمالات هست منشأش یک اسمی از اسمهای خداست،
یعنی یه جایی برای ظهورش پیدا میکنه.
آفرین آفرین، همه اینها منشأ و سرچشمش اسم خدا هست، یه اسمی از اسماء الهی است. اون وقت یکی از اسماء خدا حسیبه، حسابگر، حساب کننده، حساب رس، که این اسم خدا فقط تو قیامت نیست که اونجا حساب برسه، فقط تو رو صراط نیست که اونجا حساب رسی بکنن، نه، اصلا از اسماء خداست که خداوند متعال حسابگره، حساب رسه. که حالا عرض میکنیم به چه معنا حساب رسی خدا به چه معنا هستش. ببینید اسم حسیب خدا مثل همه اسماء دیگرش آثاری داره. اثر اسم حسیب خدا این هستش که تو این عالم هیچ وجودی، هیچ حرکتی، هیچ عملی از ذره گرفته تا بزرگترین اجرام، هیچ چیزی تو این عالم بی حساب، مهمل، رها تو این عالم نیست. این چنین نیست که بزن در رو داشته باشیم آدم یه کاری بکنه انگار نه انگار. نه خیر، شما هر کاری بکنی اینجا یه نتیجه ای داره، مهمل و رها و بی نتیجه نیست، یه اثری داره. هر کاری بکنی، یه بذر رو شما نگاه بکنید، یه دانه کوچک در اعماق زمین یه حرکتی رو در درون خودش شروع میکنه، این حرکت به سمت محصول شدن، به سمت میوه شدن، اگر با مانع بر نخوره، خب اثرش این هستش که تبدیل بشه به یه محصول.
بله.
اگه به مانع بر بخوره، اثرش این هستش که یه چیز دیگری بشه. یعنی این حرکت مهمل و رها نیست، یه نتیجه داره. این همون اسم حسیب خداست که تو تمام موجودات و همه حرکت‌ها، هیچ اینجوری نیستش که یله و رها و بی نتیجه باشه، بی اثر باشه. اگر ما این رو به هر حال بتونیم هضم بکنیم که حسابگر بودن خدا و حسیب بودن خدا به این معناست،
همه چی رو حسابه،
همه چی رو حسابه، هر حرکتی هر عملی یه نتیجه داره.
خوب.
عمل خوب یا عمل بد، عمل از انسان یا عمل از غیر انسان، عملی که انجام بشه، حرکتی که انجام بشه، هیچ خاصیتی، هیچ اثری، هیچ ثمری نداشته باشه ما نداریم. ما در روایاتمون بسیار زیاد داریم جناب شریعتی که مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل روایاتی رو آورده، چون خیلی تعدادش زیاده من فقط اشاره میکنم. یک خاری تو دستتون میره، یه تیق تو دستتون میره، پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، یه سنگی پرت میشه مثلا از زیر لاستیک ماشینی در میره میخوره تو صورت کسی، یه کابوسی شب میبینید از خواب یه مرتبه میپرید، تمام اینها رو حسابه، یه چیزی بوده که این اتفاق افتاده. ماها چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی بود، یه تیغ رفت تو دستم، پام گیر کرد به یه سنگی. شانسی ما تو این عالم نداریم، یک برگ از یک درختی بی حساب نمیفته، یک برگ ما تسخط من ورقت الا یعلمها بی حساب نمیفته. چون اگه قرار بشه که یک برگ از درخت بی حساب بیفته، معناش این هستش که از حکومت خدا خارجه، خدا رو این تسلط نداره، ولی که همه چی تو تسلط خداست. هر چیزی تو این عالم بخواد اثری ایجاد بکنه، کاری بکنه، تو ولایت و تو تسلط خداست.
یعنی تو در واقع و ما تسخط من برقت الا یعلمها علم یعلم بان الله یرا و من یعمل مثقال ذره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. همه اینا یعنی همین حسابگری خدا و حسابرسی خدا،
یک معنا همین. آفرین. معنای اسم حسیب خدا حسابگر بودن مثل این نیست که تو دبیرستان یا مثلا بچه های ما تو دبستان و دبیرستان میشینن یه معادله ای رو که مجهوله براشون، مثلا 1275 ضرب در 565 منهای 300 حساب کنیم ببینیم چند میشه. خب این جوابش برامون مجهوله، کلی باید زحمت بکشیم تا حساب بکنیم. ما این معادله رو حل کردن میگیم حساب. خدا که چیزی براش مجهول نیست،
جنس اون حساب فرق میکنه با این
حساب خدا. حسابگر بودن خدا اینه که هیچ چیزی تو این عالم مهمل و رها نیست. ما خیال میکنیم همینجوری سنگی اومد خورد به ما، یه چیزی بوده که این شده. ما خیال میکنیم همینجوری دستم یه تیغی رفت، یه چیزی بوده که این شده. مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان خدا بر این مرد بزرگ الهی، ایشون میگفت تو کل عمرم یک نماز صبح از من قضا شد، تو کل عمرم آنچنان بلای اون روز به سرم اومد که از این به بعد یک نماز شب اگر از من بره، البته ایشون تو کلاس او داره این حرفو میزنه دیگه، یه نماز شب اگر ازم فوت بشه منتظر یه بلایی هستم. واقعا اینه. شما ببینید در روایت ما هست یعقوب، این پیغمبر بزرگ الهی، هر روز سفره‌ای پهن میکرد و اطعام میداد. این در روایت تو علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، هر روز اطعامی میداد. یه مرتبه یه سائلی اومد در خونه ایشون و خب غذا خواست. اهل خونه احراز نکردن که این نیازمنده، مطمئن نشدن به این که این نیازمند هستش، توجهی بهش نکردن، اتفاقا نیازمند هم بود. خب رفت در اثر این بی توجهی، رفت اون سائل رفت خونه خودش و سر گرسنه به بالین گذاشت و شکایت به درگاه خدا برد که خدای ما در خونه ولیت هم رفتیم ولی خب چیزی گیرمون نیومد. از اون طرف خطاب به یعقوب شد که یعقوب منتظر بلا باش، اثر اون کاری که کردی بی توجهی یه بلای قراره به سرت بیاد. بلا چی بود؟ فراق یوسف که بعضن تا 40 سال گفته شده، بعضن تا 20 سال، تو بعضی از نقل هاست تا 40 سال. اون بلا در اثر یه غفلت، یه خطا، یه کاری که خب البته در سطح اون بزرگوارها به عنوان گناه حالا محسوب نبود ولی بی توجهی. خود حضرت یوسف تو قرآن، تو سوره یوسف همتون خوندید که حضرت یوسف وقتی تو زندان بود به اون همزندانیش که قرار بود آزاد بشه گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی پیش پادشاه اون عزیز من رو هم یاد بیار که به هر حال بلکه موجبات خلاصی ما رو هم فراهم بکنه دیگه. خب ببینید این تو ماها خیلی چیز به هر حال خطایی نیست، آدم از یکی از اسباب متعارفی که تو دنیا هست داره استفاده میکنه به او بگو. اما از یوسف این چون پسندیده نبود، همونجا جبرئیل نازل شد. در روایت داره که از امام صادق علیه السلام جبرئیل به یوسف گفته که یوسف کی تو رو زیباترین مردم قرار داد که مورد توجه باشی؟ گفت پروردگار من. گفت چه کسی مهر تو رو به دل یعقوب پدرت انداخت که اونجوری به هات محبت بورزه که حتی برادران حسودی بکنن به تو؟
پروردگار
من. چه کسی وقتی تو چاه بودی اون قافله رو فرستاد به سمت چاه که تو رو نجات دادن با دلو کشیدن بیرون؟ گفت پروردگار من. چه کسی کید و فریبی رو که زنان مصری نسبت به تو داشتن دفع کرد؟ گفت پروردگار من. جبرئیل از طرف خداوند متعال خطاب کرد که یوسف پس چرا وقتی الان احتیاجی پیدا کردی حاجتت رو به غیر پروردگارت گفتی؟ که او پادشاه، این شخص بره به پادشاه بگه کار تو رو راه بندازه. کی بود که خدا از تو غافل بود و کار تو رو راه ننداخت که تو حاجتت رو از غیر او خواستی؟ به واسطه همین قرآن میگه فلبس فسجن بز اسنین، چند سال تو زندان موند و اون شخصی که هم زندانیش بود آزاد شد، اصلا یادش رفت به پادشاه بگه.
اون اتفاق هم نیفتاد.
چند سال مون، این جزای اون کاری که کردی. عالم بی حساب نیست، اینجور نیست که یه کاری کردی نتیجه ای نداشته باشه. خدا حسیبه، حساب میکنه هر چیزی.
این حسابش اینجا هم
اینجا به این شکله. حالا فرق نمیکنه عمل ما خوب باشه یا بد، ثواب باشه یا خطا،
همون هر عملی عکس العملی
آفرین داره. دقیقاً همونه. هر عملی عکس العملی داره، معنای حسابگر بودن خداست. حسیب بودن خدا به این معناست. بزن در رو نداریم تو این عالم که آب از آب تکون نخوره، هیچکی نفهمه. تو خلوت ترین خلوت، اصلا تو دلت، همونی که خدا تو قرآن میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این تو سوره بقره است ظاهرا آیه 285. اون چیزی که تو دلتونه حالا اظهار بکنید یا پنهان بکنید خدا محاسبش میکنه. یعنی اون بی ثمر و بی اثر و یله نیست، بالاخره یه نیتی کردید، یه وجودیست که اومده در شما. این وجود، این حرکتی که در شما شکل گرفته، این عمل، این عمل قلبی، اینجوری نیست که هیچ ثمری نداشته باشه. همه رو خدا محاسبه میکنه. محاسبه میکنه یعنی ترتیب اثر میده، یعنی ترتیب اثر میده.
که وقتی در مورد مثلا لقمه حرومی وقتی صحبت میکنید و اثر وضعی
همین اثر است. مهمل و رها ما هیچی تو این عالم نداریم. کوچکترین ذره که تو این عالم وجود پیدا کنه آثار خودش رو داره، خوب یا بد.
اعتبار به این خیلی ما توجه نکرده
بودیم. حسیب بودن خدا و دقت در حساب، که حالا ما انشالله بعدن، حالا تو این جلسه نمیرسیم، که خصوصیات حسابگر بودن خدا یکیش این هستش که سریع حساب میکنه، سریع الحسابه. یکیش هم اینه که دقیق حساب میکنه، موشکافانه است. هیچ چیزی از نظر خداوند متعال پنهان نمیمونه. این هستش که خب خیلی از علمای بزرگ اخلاق، نه علمای بزرگ، بندگان خوب، حالا چه عالم باشن چه غیر عالم باشن، بندگان صالح الهی شدیداً مراقبت نسبت به اعمالشون دارن، چون میدونن عمل اون دامنشون رو میگیره، تبعات عمل. خدا رها نمیکنه هیچ عملی رو. تهرانی‌ها شاید بشناسن، به خصوص اونایی که مدار سنشون بیشتر باشه، حتما آشنا بودن با مرحوم مرشد چلویی که میرزا احمد عابد نهاوندی اسم اصلیش بود. ایشون چون چلو کبابی داشت در کنار مسجد جامع بازار تهران، معروف بود به مرشد چلویی که خیلی هایشون رو میشناختن. ایشون آی شریعتی دیوان شعر داره به نام سوخته، خیلی دیوان زیباییست، یه مقدارش باقی مونده. اون بیت معروفه که من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، مال ایشونه. روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، این مال ایشونه. برای مرشد چلویی که بسیار آدم اهل معرفتی بود، با اینکه حالا یه چلو کبابی داشت، آدم به ظاهر مثلا فرض کنید ساده‌ای بود،
ولی عارف،
اما عارف بود و با معرفت. ایشون که خب خیلی ریزکاری‌ها رو رعایت می‌کرد. خب چون از رفقای مرحوم آیا شیخ رجب‌الی خیاط بود، یه مرتبه با آیا شیخ رجب‌الی خیاط نشسته بود گله می‌کرد از وضع کاسبی، گفت داداش نمی‌دونم چی شده که یه زمانی ما 3-4 تا دیگ می‌فروختیم چلو، اما الان یه دیگ به زور به فروش میره، نمی‌دونم چرا بی‌برکت شده. آیا شیخ رجب‌الی خیاط یه فکری کرد، گفت تقصیر خودته، خودت مشتریاتو میپرونی. گفت چطور من تقصیر منه؟ من حتی این شاگردایی که میان، گاهی موقع بعضی از بازاریا بچه هایی که شاگردشون بودن میفرستن که میفرستن غذا بگیرن، ایشون رسمش این بود که یه لقمه میگرفت با یه تیکه کباب تو دهن این بچه شاگردها و پادوها میگذاشت، چون حس میکرد شاید تو مغازه اصلی به اینا چیزی نرسه، به هر حال یه چیزی به اینا میداد. با آیا شیخ رجب‌الی خیاط گفت چطور من مشتریامو میپرونم، من حتی یه لقمه تو دهن این بچه ها میذارم،
اینقدر حواسم هست.
آیا شیخ رجب‌الی گفتش که شما چند روز پیش نبود که اون سیدی که اومده بود تو مغازت غذا بخوره 2-3 روز نسیه خورد غذا، گفت پولشو بعدم میدم، شما بعد از روز سوم هلش دادی از مغازت بیرونش کردی، بچش نوش جون، این بیبرکتی مال اون کارت. یه مرتبه ایشون متوجه شد که درست، گشت اون سید رو پیدا کرد، ازش حلالیت خواست، گفت تشریف بیار تا هر مقدار میخوای نسیه بخور. البته این رو خب هر کسی ظرفیت این کار به هر حال داره، یه کلاس کلاس ها فرق میکنه. ایشون یه تابلو تو مغازش زد، عرض کردم تهرانی ها هنوز این خاطره رو دارن، شاید تو طول تاریخ این تابلو دیگه زده نشه تو هیچ مغازه ای، تابلو زد تو مغازش که نسیه داده میشود حتی به شما در حد توان، معمولا همه می‌نویسن که نسیه داده نمی‌شود حتی به شما، ایشون نوشته بود که نسیه داده می‌شود حتی به شما در حد توان، وجه دستی هم داده می‌شود، همون قرض وجه دستی هم داده میشه. اینا ببینید این مراقبت‌هاشون به خاطر همینه که میدونن عالم بی حساب نیست، گاهی ماها بی توفیقی‌هایی تو زندگیمون پیش میاد. چرا آدم نماز اول وقتش رو خیلی از اوقات نمیتونه بخونه؟ حالا یه موقع هستش که یه عذری داره، اما یه موقع هستش که آدم میبینه که اصلا نیست که نمیتونه. چرا آدم نماز جماعت رو خیلی از اوقات توفیق پیدا نمیکنه شرکت بکنه توش؟ چرا از خیلی از اوقات هستش که آدم حال دعا نداره، حال زیارت نداره؟ چرا آرامش تو خونه گاهی موقع ها بعضی ندارن؟
عمرمون برکت نداره،
چرا برکت نداره؟ وقتمون. چرا این چراها؟ یه چیزی بوده که نتیجه اون اسم حسیب خدا یه کاری کردیم که این اتفاق رخ داده، بی جهت نیست، اینا بی دلیل نیستش. مرحوم آقای شهید مطهری میگه استادم میرزا علی آقای شیرازی که ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم و از سحرخیزی او فهمیدیم این شعری که شب مردان خدا روز جهان افروز است یعنی چی، از اینکه او بلند میشد اشک میریخت تو سحرها. شهید مطهری میگه یه مرتبه ما با ایشون یه محفلی رفته بودیم شب جمعه که بعضی از علما بودن، طلبه ها بودن، نشسته بودن، اظهار نظراتی راجع به اشعار شد. استاد میرزا علی آقای شیرازی شروع کرد اشعاری خوندن از حافظ، از سنایی، از مولوی، از سعدی و نقد کردن بعضی از این اشعار. که شهید مطهری میگه من اون شب فهمیدم که چقدر ایشون دستی بر شعر داره و تسلط. تمام که شد برگشتیم اومدیم تو اتاق گرفتیم خوابیدیم. موقع اذان صبح که شد ایشونی که همیشه بیدار میشد قبلش، اون موقع بلند شد. تا بلند شد رو کرد به ما گفت این نتیجه کار دیشبم، چون شب جمعه شعر خوندن خب تو بعضی از نقل‌ها هستش که مکروهه، گفت این نتیجه کار دیشبم، نتیجهش این که چوبشو خوردم، که یک شب محروم شدم از سحر بلند شدم. اسم حسیب خدا فقط مال قیامت نیست، هر عملی عکس العملی داره مال همین جاست، منتها عکس العمل عمل گاهی موقع تو همین دنیا به ما میرسه، یعنی کاری که اینجا انجام میدیم حالا یا کار خوب یا کار بد، به خصوص کارهای بد، گناهی مثلا آلودگی،
چوبشو همینجا میخوریم
و بی حساب میشه، که اتفاقا در روایت داره که خداوند متعال نسبت به مؤمنین این لطفو داره که چوباشونو سعی بر اینه که تو همین دنیا بهشون زده بشه. این روایت از امیرالمومنین علیه السلامی که خداوند متعال مبتلا میکنه شیعیان ما اهل بیت رو به محن و سختی ها، مریضی ها، بلاها، مشکلاتی تو همین دنیا که همینجا بی حساب بشن. مال بعضی هستش که نه، گذاشته میشه با آخرت.